بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان، تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما بحثمون درباره نفاق در تاریخ اسلام بود. در این باره نکاتی رو با هم دیگه صحبت کردیم. خوب است که باز از نکات مقدماتی مطالبی رو عرض کنیم. اهمیت یعنی ریشه های نفاق رو یک مقدار با هم بحث کردیم. غیر از ریشه های نفاق، من باید اساساً جایگاه نفاق رو در جامعه دینی عرض بکنن. دوستان دقت بکنن، یه ماشین وقتی ساخته میشه، ماشین برای تصادف کردن که ساخته نمیشه. جاده وقتی کشیده میشه برای اینکه توش تصادف بشه که این جاده رو طراحی نمیکنن، تصادفاً تصادف میشه، مثلا اسمش روشه دیگه. ولی اسلام وقتی با نفاق برخورد میکنه، تصادفاً با نفاق برخورد نکرده. ما درباره نفاق باید مثال دیگری بزنیم، بگیم آقا شما بوکسور شدی، کشتیگیر شدی، برای اینه که بری رو دوشک با حریف گلاویز بشی. اگر رفت رو دوشک، دیدی که میخواد پاشو بگیره، که میخواد گردنشو بگیره، اونو خاک کنه، بگه آقا این چی کار داره میکنه، ما کشتیگیر شدیم، این آقای داره من رو میزنه زمین. خب همینه دیگه، شما باید باش کشتی بگیری دیگه، شما اصلا این کار شدی برای همین. نه آقا این اصلا میخواد منو بزنه زمین. خب آخه عزیز من، ما اصلا تیم ملی تو رو بردیم، نمیدونم یه همه خدمت زحمت برای این که با همین کشتی بگیری دیگه، انتظار داشتی چی بشه؟ یا بوکسور بشه بره تو رینگ، بگین چرا مشت میزنه؟ کار شما اصلا همینه دیگه. اسلام اساساً در جامعه، ایمان اساساً در جامعه درست میشه برای درگیری با نفاق. وجود نفاق، بروز نفاق و امثال اون در جامعه تصادفی که نیست. اصلا وقتی اسلام شکل گرفت، بگو که خب حالا میریم که داشته باشیم، ببینیم اون طرف تو رینگ کی میاد. و اسلام درگیری اصلیش با نفاق هست، اصلا بنا همینه. من خیلی تعجب میکنم بعضی ها 35 سال از انقلاب گذشته این مفاهیم دینی خوب براشون تبیین نشده. احتمالا خب قطعا همینه، احتمالا نباید گفت که انتظار دارن انواع مقاومت‌ها مقابل ایمان ناب بروز نکنه تو جامعه. اصلا همینه، راه اصلا اینه. مثلا برند یه کارخونه ای رو کسی بره از روش تقلب بکنه، خب یه امر غیر عادیه. آقا چرا دادگاه مراجعه میکنی؟ شما چرا این کار کردی؟ یه مقدماتی هم طراحی میکنن، یه قوانینی هم براش وضع میکنن. ولی نفاق تو جامعه اسلامی ایجاد بشه، آدم به دادگاه نمیتونه مراجعه کنه. این مسیر رشد جامعه دینیه که ایمان رونق پیدا کنه، بعد نفاق پدید بیاد. آره اینجوریه، خیلی طبیعیه. بعدش هم باید از این دوره نفاق عبور بشه. اگر عبور نشه نفاق آدمو زمین میزنه. من امشب میخوام در مورد طبیعی بودن نفاق صحبت کنم، نه تنها طبیعی بودن نفاق، بلکه طبیعی بودن یه عنوان دیگه ای که دوقلوی نفاقه در قرآن کریم به نام فی قلوبهم مرض، در قلبهای اینها بیماری هست. حالا اینا توی قرآن کریم بیماری ضعیف هست، بیماری قوی هم هست. فی قلوبهم مرض برای بعضی ها میفرماید فزادهم الله مرضا، خدا مرضشون رو تشدید میکنه. بعضی ها مرض دارن، منظورش مرض اخلاقی خدا در قرآن میفرماید که مشخصه اینها. ولی یکی از تعابیری که تو قرآن کریم هست اینه، در قلب اینها مرض هست. وقت کسانی که در قلبشون مرض هست چه اتفاقی براشون میفته؟ جالبه، من یه مورد رو برای شما بخونم از سوره توبه. چقدر این سوره توبه خیلی به کار میاد تو این بحث نفاق در تاریخ اسلام، چون نداره بسم الله الرحمن الرحیم هم میبینید که نداره دیگه. چه بحثی تو سوره توبه داره خداوند متعال، بسم الله الرحمن الرحیم اولش نذار، از کلمه براءت خیلی سهمگین و محکم شروع میشه. دیدید من خیلی از اوقات تو این بحث از آیات سوره توبه استفاده میکنم و خدمت شما مطالبی رو عرض میکنم. میفرماید که اما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا و هم یستبشرون. وقتی که یه سوره نازل میشه کسانی که مؤمنن ایمانشون افزوده میشه. و اما الذین فی قلوبهم مرض، اما کسانی که در قلبشون بیماری هست، فزادت هم رجسن الى رجسهم. آیه نازل میشه، سوره نازل میشه، اینا پلیدتر میشن، بدتر میشن. ببینید دوستان من، خواهش میکنم همین الان نسبت به ایمان آوردن من فی قلوبهم مرض ناامید بشین. خواهش میکنم، قبول کردید آقا؟ نمیشه دیگه، این درست نمیشه. خدای آیه نازل نکن این بریزتر میشه. حالا این آیات سوره های قرآنه، آیه ها و نشانه های ظاهری بیرونی برای اثبات حقانیت حق نازل میشه، اینی که در قلبش مرض داره بدتر میشه. خیلی عجیبه. ما داریم میبینیم، باور بفرمایید، خیلی از ضد انقلابا ارادت به آقا دارن پیدا میکنن تو جهان، منتها اونا ضد انقلابای عوامن که اشتباهی ضد انقلاب شدن. بعد بعضیا هستن این آدمای مارکدار تکون نمیخورن، دنبال یه تغییراتی هستن، بدتر میشن. هرچی کمک و عنایت آقا رو میبینن حتی به خودشون هی بدتر میشن. اینجا میفرماید خداوند متعال فداش بشم اثر کلام خودش رو داره توضیح میده، میفرماید ما سوره نازل میکنیم کسی که در قلبش مریض داره پلیدتر میشه، آیات ما بهش میرسه خبیستر میشه. فزادت هم رجسن الى رجسهم و ما تو و هم کافرون. اینها میمیرن در حالی که کافرن، اینا هرگز ایمان نمیارن. خداوند متعال چندین بار با پیامبرش چالش داره سر این موضوع که بابا اینا همشون درست نمیشن. البته ما در برخوردمون باید تلاشمون رو بکنیم، ولی دو چیز رو باید با لبخند باش برخورد کنیم، بفهمیم این دو چیز رو. یکی پدید آمدن پدیده نفاق. اصلا دین برای همینه، دین میاد دکون دستگاه درست میکنه برای آدم های سوء استفاده. چی؟ بله. بگید اینو همه تون بگید. من یه بار نمیدونم تو این بحث نفاق اینجا گفتم یا نگفتم، دوباره میگم بگید من گفته بودم یا نه. اگه گفته باشم که دیگه خیلی معلومه حافظم ضعیف شده. یه جلسه ای بود، ما رو دعوت کردن، مخصوصا کسانی تو اون جلسه حضور داشتن که اصلا ماها رو قبول نداشتن، بوده 15-16 سال پیش. و توشون بعضی از اساتید دانشگاه بودن، دانشجوها بودن، غیر دانشجوها بودن، ولی خب خیلی هاشون اصلا تعجب کردن من اومدم رفتم صحبت کنم. ظاهرا چند تا نفوذی ما رو دعوت کرده بودن اونجا و بعد بالاخره اشتباه شده بود، نمیدونم. اونجا من بحثی که مطرح کردم این بود، گفتم وقتی شما ایمان رو تو جامعه تبدیل کنی به یه ارزش، اسلام رو بهش اهتمام بورزی، یه عده نفاق درست کردی. فرقی نمی کنه حاکمیت دینی باشه یا حاکمیت اجتماعی، یعنی حکومت دینی باشه یا حکومت دینی نباشه، مثل زمان طاغوت فرهنگ دینی ارزش من باشه تو جامعه، مردم بهش اهمیت بدن. وقت در هر دو تا محیط فرقی نمی کنه، حاکمیت دینی باشه، کسی بخواد پستی گیرش بیاد باید تظاهر به دین بکنه، حاکمیت فرهنگی باشه نه حاکمیت سیاسی اجتماعی، اون هم یه آقا دامادی میخواد بره مثلا ازدواج بکنه، خواستگاری کنه، عرق خور باشه، میگه من نه، ما اصلا اهل حرفا نیستیم، تظاهر میکنه. دین این آفت رو داره. قشنگ اینو توضیح دادم، گفتم هیچ کارش هم نمیشه کرد، دو تا راه حل وجود داره. ببینید بحث رو دقت کنید، دو تا راه حل وجود داره. یکی اینکه دین رو بذاریم کنار برای اینکه نفاق پدید نیاد، خب این که میشه زندگی حیوانی، این صورت مسئله رو پاک کردنه، در حالی که بشر آفریده شده، انبیا اومدن، این مسئله ایجاد بشه. بعدش راه حل دوم اینه که از این مرحله عبور کنی. حالا برای اینکه از این مرحله عبور کنی چند تا شرط لازمه؟ اون چند تا شرط هم من اجمالا اشاره میکنم امشب انشاءالله. چند تا شرط لازمه؟ یکیش اینه که مؤمنین دنبال این نباشن از ایمانشون نون بخورن. مؤمنین اگه مخلص بودن له شدن صداشون در نیاد دیگه، اینه دیگه. اگه برامشه شما هم نونت تو روغن باشه چون مؤمن شدی، اون منافق سوء استفاده چی هم نونش تو روغن باشه دیگه، چه فرقی هست؟ شما یه کمی دیگه جامعه ایمانی تشکیل میشه، نفاق موجب میشه ایمان مظلوم واقع بشه. خیلی وقتا خطاهای حتی جریان نفاق میفته گردن مؤمنین، بعد مؤمنین هیچ گناهی هم نکرده باشن و بده میشن، اصلا میگه بابا من کاری نکردم، همینجوری همه بدشون میاد ازش. مثل امیرالمومنین علیه السلام، آقا امیرالمومنین کاری نکرده بود، مثلا اعلام شد که آقا هر کی میخواد دیدار پیغمبر اکرم بره صدقه باید بده، حق ویزیت بده، که یکمی مراجع کنندگان تعدیل بشن، یا امتحان الهی بود. و هم مردم مدینه دیگه به پیغمبر مراجعه نکردن. خواه یه پول صدقه است میدی میری دیگه. تنها کسی که تو مدینه این کار رو کرد علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. مردم مدینه خیلی هاشون نفرت از آقا پیدا کردن. آقا گفت خب من چیکار کنم؟ نرم دیدار پیغمبر یا صدقه ندم؟ چیکار باید بکنم؟ چون امیرالمومنین از خود گذشته بود نفرت پیدا می‌کردن. مثال سادهش اینه، سر کلاس معلم میگه آماده هستید امتحان بگیرم، همه میگن نه نه این دفعه نه اونجوری شد اونجوری شد، یعنی یکی بلند میشه میگه نه وقت کافی داشتیم آماده هستیم، یه چهار تا فحش آبدار میخوره. آنه امیرالمومنین شاگرد زرنگی کلاس پیامبر اکرم بود. آقا کی میره به جنگ عمرو بن عبدود؟ علی بن ابی طالب بلند میشد. خب این فحش میدادن دیگه، ناراحت میشدن. آقا سریه ذات و سلاسل چند نفر رفتن شکست خوردن، کی میره؟ علی بن ابی طالب بلند میشه. خب فحش میخوره دیگه. حضرت زهرای اطهر فرمود چرا از علی بن ابی طالب کینه به دل گرفتن؟ یه دلیلش اینه، علی بن ابی طالب از خود گذشته بود. منافق از خود گذشته رو میبینه کفرش در میاد، منافق مؤمن هم از خود گذشته میبینه کفرش در میاد، اگه فی قلوب هم یه ذره مرض. ناراحت میشه. آقا علی ابن ابی طالب میرفت یه کارهایی که دیگران نمیتونستن انجام بدن انجام میدادن. خب بقیه کفرشون در میومد. میگفتم آقا مظلومیت باید تحمل کنه، مؤمن تا نفاق حل نشه باید مظلومیت تحمل کنه، مؤمن باید با صبوری و بردباری سعی بکنه این دوره نفاق رو بگذرونه، مؤمن باید با مقاومت جانانه این دوره نفاق رو پشت سر بگذره. بالاخره شرط اونو تو اون صحبت من مفصل گفتم، گفتم نفاق طبیعی پدید بیاد. آها این نشم بگم، وقتی گفتم نفاق طبیعی پدید میاد کلی حرفای ضد انقلابی زدم، یعنی دیگه حرفایی که رادیو اسرائیل کم آورده بود. گفتم طرف میخواد نونش تو روغن باشه، هی شعارهای ولایت مدارانه میده، چون این راهش اینه. آقا اینا هم بعضیشون ضد انقلاب بودن، چی جگرشون حال میومد که من دارم لااقل بخشی از این کسانی که ادعای حزب الله گری میکنن اسفالت میکنم دیگه. گفتم اینه دیگه، تظاهر میکنه، خوشحال شده بودم. بعد رسیدن به راه حل ناراحت شدن بعضیاشون، ولی بعضیشون که منصف بودن گفتن خلا بعدم نمیگه دیگه. مثلا نگاه کنید در روایت داره، تواضع نعمتیه که بهش حسادت نمیشه. مؤمنین اگه متواضع باشن در اوج مظلومیت هیچ کی بهشون حسادت نمیکنه. مظلوم باید باشی با متواضع هم باش دیگه، بگو بزنن ما رو دیگه، میزنن دیگه، دارن چیکار میکنن؟ تو فکر دارن چیکار میکنن؟ ناقاره که نمیزنن، تو رو میزنن. آقا ما این بحثو کردیم، ایمان طبیعتا نفاق ایجاد میکنه. بعدش یکی از کسانی که سنی داشت اون جلسه آدم باسوادی بود، البته رشته های درسیشون علوم انسانی نبود، گفت من اصلا نمیام هیچ وقت پای سخنرانی یا آخوند بشینم، اونم آخوند حزب الله. اوه اوه اینجا هم اومدم به خاطر اون جلسه، این اومد میخواستم برم، ولی به نظر میاد آدم عاقلی باشه، چرا رفته طلبه شده؟ خدا شاهده به مسئولین جلسه گفته بود چرا آدم عاقلی باشه؟ چون من گفتم ایمان نفاق تولید میکنه دیگه، این که بد نیست که، اصلا این خوبه دیگه، اصلا باید همینجوری بشه دیگه. طبیعی بدونید دوستان من، ریزش ها طبیعیان، تظاهر به نفاق طبیعیه. اصلا ببینید دوستان من، بذارید من طبیعی بودن نفاق رو یه جوری توضیح بدم. اصلا بعضیا جوگیر میشن، هول میشن، خوب خودشو نشناخته هنوز، چهار تا حضرت امام شعار ضد استبدادی میده، این هم بلند میشه میاد و همراهی میکنه با امام، بعد میبینه ضد استکباری، این هم همراهی میکنه، بعد امام یه کمی دیگه میره جورتا میگه چی شد، کم کم میکشه کنار، جوگیر شده اومده. به یه دلیل، آقا از امام صحبت نکنم، از انقلاب خودمون، مثل اونایی که جوگیر شده بودن اومده بودن در خونه امیرالمومنین، آقا به تعبیر بنده میفرمودن آقا شما جوگیر شدید اومدید در خونه من، شما رو چیکار به من؟ بعد این مردم رو برد در خونه طلحه و زبیر، کاش قبول کرده بودن مردم، اینقدر آقا مظلوم واقع نمیشد، ولی مردم بالاخره جوگیر شد. بعضیا جوگیر میشن سراغ اسلام میان، بعدن کم کم که اسلام یکم میره جلوتر میبینه این از جنس این حرفا نیست، خب میکشه کنار. یه معنای نفاق عهد شکنی، عهد بسته با دین بعد میکشه کنار، یه معنای نفاق اینه. ما اصلا اینو باید به همه توضیح بدیم، برای بچه حزب الله لبنان رو میبینیم باید بهشون بگیم، برای بچه حزب الله عراق و شام و بحرین و یمن و آفریقا و آمریکا و به همه بگیم، توضیح بدیم، میگم ببین الان در غربتید، یه عده طرفدار پیدا میکنید، بعد کم کم عزت پیدا میکنید، بعد کم کم آرامشی پیدا میکنید، قدرتی پیدا میکنید، بعد چی میشه؟ نفاق بدید میاد، بعد اینا از داخل شروع میکنن کمر شکستن. اصلا طبیعیه، خیلی عادیه دیگه، ما اصلا خیلی امشب عادی هستیم، خیلی عادی هستیم، همینجوریم عادی صحبت میکنیم، معلومه. ما نمیخوایم حالا خیلی منفی بافی کنیم، تبلیغات بکنیم، بگیم خب ببینیم انشالله کی از مسئولین مملکت ریزش میکنن، ما هر سال ریزش داریم، امسال کیا ریزش میکنن. اینجوری نمیخوایم اینجوری بگیم، ولی میفهمیم دیگه، جلو فهممون رو که نمیتونیم بگیریم. که خداوند متعال در قرآن میفرماد آیا مردم فکر کردن امتحان نشده، همین که گفتن ایمان آوردیم این کافیه؟ اصلا اینجور نیست، ما حالا حساب میرسیم. من انشاءالله میخوام از جلسات بعد اگه خدا بخواد ویژگی های منافقین رو و من فی قلوبهم مرض رو، کسانی که در قلبشون بیماری هست رو توضیح بدم. ولی دوستان من، امر نفاق یک امر کاملا طبیعیه. برای اینکه بازم شما بیشتر توجه کنید به اینکه امر نفاق امر طبیعیه، یه روایت از امام صادق علیه السلام بخونم که در واقع این بحث تاریخیه، خیلی جالبه. اصلا کلا بحث امشب خیلی جالبه. شما اصلا لبخند نمیزنید؟ نمیدونم چرا لبخند نه، چرا خود معمولی میگم. بله بله، خدا انشالله عاقبت همه ما رو ختمه به خیر کنه. امام صادق علیه السلام میفرماید همیشه خدا از میان ما اهل بیت یک کسانی رو میاره تو مردم محبوب میکنه، اعتبار میده. محبوب میکنه، اعتبار میده. اهل بیت کی؟ اهل بیت اون وقتی که هر کی طرفدارشون بود میکشتن. بازم شما لبخند نزدید. اهل بیت اون زمانی که میکشتن، کسی میگفت ما طرفدارشونیم، تو اوج قربت. اهل بیت اون زمانی که مخفیانه کسی شیعشون میشد، اون زمان قدرتی نیست، و برای چی بیان منافق بشن؟ تو اوج غربت و مظلومیت اهل بیت اون زمان میفرماد همیشه در کنار ما اهل بیت، از ما اهل بیت خدا یه کسانی رو میاره محبوب و معتبر میکنه تو مردم. بعد این آقا محبوب و معتبر که شد، از ماست دیگه، منحرف میشه. منحرف که میشه، مردم میگن بیا نکن، اعتبار اهل بیت ضایع میشه. بعد امام صادق علیه السلام میفرماد هر کدوم از اینا این تیکش جالبه، هر کدوم از اینا میمیرن خدا یکی دیگر رو میذاره دائما. حالا شما فرض کن اهل بیت قدرت هم پیدا کنن، خب معلومه تو دم و دستگاهشون آدمایی پیدا میشن که بعدم منحرف بشن. بابا طبیعیه دیگه عزیز من، این که دیگه سیاسی نیستش که خب من چیکار کنم آخه. این بحث سیاسیه؟ نه، تاریخی دیگه، اصلا همیشه هست. آقا شما اینو میگی مردم چپ چپ نگاه کن، خب مردم راست راست نگاه کنی، عادی نگاه کنی، چپ چپ نگاه نکنی، وای تو منافق شدی. مگه طبیعی؟ خب منافق شدی، خب راحت نگاه کنی، چه چپ چپ نگاه میکنی؟ خب خراب شد، آره خب حالا در چپ چپ نگاه نکنید، راست راست نگاه کنید. آه راحت، آه منافق شدی، آره همیشه اینجوری هست. اصلا بس عادیه دیگه. حضرت امام هم اینا رو میدونست. اصلا حضرت امام استاد این حرف هست، اینا که من دارم به شما میگم تو قرآن آمده. قرآن میفرماد رسول من نگاه کن، آیه نازل میشه، دل یه عده روشن میشه، یه عده پلیدتر میشن. ببینید خیلی ساده است دوستان، دقت کنید. قبل از بعثت، قبل از هجرت پیامبر، هیچ وقت اینجوری کافرا مسلمون نمیکشتن که مسلمونا تو کربلا کشتن. خیلی جالبه دیگه. شب هجرت پیغمبر میخواستن حمله کنن، گفتن آقا نصف شب خانواده زابرا میشه. بابا چه مشرکای باحالی، دمتون گرم. گفتن بذاریم صبح. صبح حمله کردن به خونه پیغمبر شب هجرت. چه مشرکای جوون مردی بودن واقعا، خدا ببخشید بهشون میگم جوون مردا. تو کربلا چیکار کردم؟ با گوشواره ها چیکار کردم؟ با چادرها چیکار کردم؟ با خیمه ها چیکار کردم؟ چند نفر تو خیمه گاه کشتم؟ منافق این کارو میکنه، یه مشرک این کارو نمیکنه که. مشرک این قواعد ما چی بگم آخه؟ امیرالمومنین، اینا طبیعیه ها دوستان من. نفاق یه مسئله طبیعیه، ریزش یه مسئله طبیعیه. بعضیا جوگیر شدن بعدن متوجه میشن نه این کاره نیستن، امتحان میشه ازشون، میشکنن. اینا خیلی طبیعی، خیلی طبیعی، بحثای حساسی نیستن. مثلا میخوام حساسیت زدایی کنم از بحث، خیلی طبیعیه. اهل بیت وقتی قدرت نداشتن فرمودن کسانی از ما خراب میشن، هر کدوم از دنیا میرن نفر بعدی رو خدا میذاره. من راستی ها میخوام اصلا بگم به خدا، چند روز پیش شهادت امام حسن عسکری علیه السلام بود. خدا، امامی که کلن 9 سال 8 سال امامت کرده، 29 سالگی به شهادت رسیده، حالا فوقش 8 سال، ولی باید بگفت 7 سال. آخه این امامی که از این 7 سال 6 سال زندان بوده، بعد از زندان در اومده تو پادگان اسیره، این امام عزیز. آخه دیگه این امام فداش بشم، خیلی از اوقاتم پشت پرده با شیعیان حرف میزده، کسی میخواسته ایشونو ببینه موقعی که داشتن میبردنش دارال امارو برمیگردوندن، این امام عزیز و نازنین رو سر راه، بعضی وقتا به عنوان گدایی میومدن، آه یه پولی در راه خدا به ما بده، یه چیزی رد و بدل بشه. آخه این امام قریب، آخه این امام قریب چه قدرت و مکنتی داره که شما برادر ایشونو میذارید جعفر کذاب بیاد مردم رو گمراه بکنه؟ بابا خدایا، حالا این امام دیگه فداش بشم، قریبه دیگه ول کن دیگه. آخه یه امام قریب منافق بغلش میذاری؟ از خود اهل بیت؟ میگم من خوب بهت میگم، نه من دارم بهت میگم ما این کارا رو میکنیم. نوه ای داشت امیرالمومنین علی علیه السلام به نام حسن، پسر محمد ابن حنفیه بوده ظاهرا، را میرفت نوه امیرالمومنین میگو والا من که نمیدونم حق با علی بود یا با معاویه. مردم میگم بیا نوش اینو میگه، تو چی میگی؟ حالا شما برو بگو یا علی ابن ابی طالب حق با. میگم بیا برو بابا تو. نوه خودش میگه معلوم نه با حق با کیه، تو چی داری میگی؟ اون تیکر روایت منو کشته که میگه فرماد هر کدوم اینا میمیرن خدا یکی دیگه میذاره. یعنی این سنت دائمیه عزیز من، فداش فدات بشم. اصلا این که دنبال 313 تا مؤمن میگرده درجه 1، اینا مؤمنی هستن که بتونن جامعه رو از گردونه نفاق عبور بدن. اصلا جامعه دینی، جامعه این که بتونه از گردونه نفاق نجات پیدا بکنه، و قضیه نفاق تصادف نیست، یه امر کاملا طبیعیه، یه امریست که آقا ببین خیلی ساده، ببین حرفای خیلی ساده میشن، ما همش حرفای خیلی عادی و ساده میزنیم، ساده نباش ولی حرفای ساده بزن، درسته؟ میفرماد عاقل از چیزی تعجب نمیکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام، خب تو کربلا عرب که اینجوری جنایتکار نبود که. امیرالمومنین میفرماد اگه یه عربی دست روی زنی بلند میکرد تا چند نسل مذمتش میکردن، برو تو همونی هستی که بابا بزرگت یه خانومی رو کتک زد. حالا بگذاریم از بادیه نشین ها که اونا فرق میکنن با عرب، اعراب بهشون گفته میشه، اونا اشد و کفرن و نفاق هستن، ولی تو فرهنگ مردم مکه خیلی خانوم ها جایگاه داشتن. خب اینا که پس عربیتشون کو تو کربلا؟ خیلی طبیعیه دیگه. من الان میخوام یه حرفی بزنم بعد از این همه مقدمه چینی خودم جرئت نمیکنم بزنم، یه دفعه الان خودم رو دیدم هنوز فکر میکنم باید توضیح بدم. الان اجازه میفرمایید من عرض بکنم؟ تو رو خدا این تیکه حرف منو یه تیکهشو بر ندارید ببرید بیرون ها، این همش با همه. خب معلومه دیگه، یه پیغمبر مبعوث میشه تا بعضیا بدتر بشن، دین این کار رو میکنه. یه جای دیگه قرآن میفرمان لا یزیدهم الا خسارا، آیات قرآن نازل میشه بعضیا بدتر میشن، اینه دیگه دین خاصیتش اینه. خیلی طبیعیه دیگه، معلومه دیگه. اصلا شما لبخند نمیزنی، دوباره من الان میگم شما چرا داری فکر میکنی؟ فکر بکن خوبه، ولی خب به نتیجه بگیریم، مثل خیلی ساده است. ببین آقا، تا قبل از بعثت وصف پیامبر اکرم در مکه مکرمه چی بود؟ همه با هم بگن امین. بله. بعد از پیغمبر حالا ایشونو میخوام بکشن. چی بعد از بعثت آقا امانتدار دیگه نبودن؟ خب یقینا نورانی تر شد. حالا چرا میخوای بکشی؟ دین اینجوریه دیگه، دین قاتل درست میکنه. قابیل هم به خدا بچه خوبی بود، من دیده بودمش، خیلی مزاح عرض کردم، داشت میرفت قربانگاه، چه حال خوشی داشت. کجا میری؟ میرم قربانگاه، این گوسفند چه قربانی بدیم؟ حالا چقدر لاغر مرده، این گفت تو دخالت نکن فوزور. هیچی کنار ما رد شد رفت. بچه خوبی بود. خدا میاد وسط دعوا درست میکنه، بعد میفهمه حالا جمع کنید. خدا شما دعوا درست میکنه ما جمع کنیم. بله بله، من این کارو میکنم، دین این کارو میکنه، هکی هستانی رو درست میکنه. مثلا منطقه‌ای و بین المللیشو بگیم، سربازان آمریکایی جنایت هایی که داعش یا انجام دادن انجام نداد. حل دیگه. بله، دین این کارو میکنه، دین داعش درست میکنه. من اینو میگم، یه چه آدم عاقلیه، چه قشنگ ضد دین حرف میزنه، چه رفته آخون شده. دین این کارو میکنه، دین نفاق درست میکنه. بعد منافقین از کفار بدتره. خیلی طبیعیه این، که خوب طبیعیه. زمانی که ائمه در اوج غربت بودن منافق درست میشد کنارشون، حالا منافق در درجات مختلف که مردم گمراه بشن باشون، و خدا چجوری امتحان کنه؟ اصلا بدتر میشن بعضیا. امشب به یاد مجاهد شهیر و فرزندان شهیدش باید باشیم ما. عالم بزرگوار، رهبر مؤمنین نیجریه، 6 پسرش رو از دست بده. ایشون اگه نمیخواست پیغمبر گونه عمل بکنه، امام گونه عمل بکنه، میخواستم یه حرف عوامانه بزنم بگم پسراش الان سالم بودن کنارش زندگی میکرد. خب این حرف غلطه، پسراش الان حتما تصادف کرده بودن، فوت کرده بودن. خب شهادت خیلی قشنگتره، چقدر لیاقت داشته یه خانواده، آرامشش رو از دست میده. ولی میدونه اینجوریه. آقای زکزاکی حتما میدونستن در این راه باید هزینه بدن، وایستودن هزینه دادن. 3 پسرش رو از دست داده، دست بر نداشته، بازم ادامه میده. 3 پسر دیگرش رو از دست میده در این راه، بازم وایستده. آدم خجالت میکشه به خدا وقتی که همچی بزرگایی رو میبینه. با چه پشتیبانی؟ خدا، خدا، خدا. ما نه تنها بهشون افتخار میکنیم، بلکه نسبت بهشون تواضع میکنیم، بلکه در محضرشون شرمنده ایم. که به قدر اونها مجاهدت نکردیم، فداکاری نکردیم. این طبیعیه. من عرض خودم رو طولانی نکنم، امشب دیر مجلس شروع شده، زودتر عرض خودم رو تمام کنم، بیشتر از همین بحث عرض نکنم. بریم محضر فاطمی معصومه سلام الله علیها. از این ور مؤمنین باید در مقابل منافقین چیکار کنن؟ کوچکترین فرصت ها رو حد اکثر استفاده رو بکنن. ببین جریان نفاق چه میکند بماند، ولی از این طرف جریان مؤمنین، دو تا حرف زدیم، یکی مظلومیت تحمل کنه، یکی مجاهدت و زحمت بیشتر بکشه، یکی تواضع هم داشته باشه. اینا رو اجمالا عرض کردم دیگه، تا از این دوره نفاق بگذریم. مؤمنین انقلابی باید خیلی تفاوت داشته باشن با منافقین تا منافقین رسوا بشن، مثل علی ابن ابی طالب که خیلی تفاوت داشت با بقیه، بقیه رسوا میشدن، میگفتن اگر علی ابن ابی طالب آغاز شما چی میگی؟ مؤمنین وقتی اینجوری باشن خب غریب و مظلوم واقع میشن. یکی از ویژگی هایی که مؤمنین باید استفاده بکنن اینه. حالا متاسفانه نمیرسم زیاد توضیح بدم که این عملیات مؤمنین در مقابل نفاق چه عملیات هوشمندانه و دقیقیه، به خال میزنه خدا شاهده. مشکلی به این عظمت به نام نفاق رو راحت حل میکنه، هوا میکنه جریان نفاق رو. آقا خب خدای به ما چی دادی؟ این همه فرصت به منافقین میدی، زمینه تولید نفاق ایجاد میکنی، بعضی ها جوگیر میشن میان تو ما، بعضی از خوبان ما خراب میشن، ما هم کمکمون کن. خداوند متعال در واقع به ما میفرماید که به شما یه فرصت هایی میدم، از این فرصت ها حد اکثر استفاده رو بکنید. یکی از فرصت های ما ابا عبدالله الحسینه، یکی از فرصت های ما و حد اکثر استفاده یعنی چی؟ فرمان میخوای بری حرمش پیاده برو، حسین تو کشتن دیگه، تو حق داری. میدونید این مجاهد نازنین چی کار کرد که اینجوری حمله کردن؟ پیاده روی 5 میلیون نفره اربعین را انداخت، کفر به لرزه در اومد در جهان. چند هزار کیلومتری کربلا اینجوری ریختن تو خیابون برای امام حسین، تو بیابونا چه خبر شده؟ مجبور شدن بیان قتل عام بکنن، 800 نفر در یک روز. چجوری چقدر باید گلوله بزنن و له کنن زیر ماشینا؟ آخه چون بشمار اینا رو، اینا فرار نمی کنن اون ورتر. چند نفر فرار کردن، چند نفر گیر افتادن. چرا احساس خطر کردن؟ به ما یه دستوری دادن، گفتن از فرصت های خدا می فرمان، از فرصت هایی که بهت میدم حتی اکثر استفاده رو بکن تا آقات بیاد. یکیش حسینه، فداش بشن، کربلای امام حسینه. بعد حد اکثر استفاده چیه؟ پیاده روی کنی بری حرم امام حسین. نه حد اکثر نیست، این حد متوسطه. حد اکثر میدونید چیه رفقا؟ پیاده برگردی. تو روایت داره پیاده برگردی دو برابر هر قدمش ثوابش نسبت به رفت. راه رو به ما نشون دادن، گفتن خداوند متعال میفرماید من اسراف نمی کنم تو فرصت دادن، یه فرصت های کوچولویی بهت میدم ببینم چی کار میکنم. خب ما مادرمون فاطمه زهرا مرقد مطهرشون مخفیه، خدا میفرماید یه فرصت کوچولو بهت میدم، قبر فاطمه معصومه سلام الله علیها رو قم تو قلب مؤمنین قرار میده، فرماید احترام بگذار، از این فرصت حتی اکثر استفاده رو بکن ببینم چی کار میکنه. و آقای بهجت اون عارف کم نظیر در تاریخ اسلام، یه گوشه گنبد طلا تلاش پوسیده شده، هی میاد به متولی محترم حرم در اون وقت میفرماید که این گنبد رو مرمت کنین. آقا شما اصلا طلا اونجا رو که نگاه میکنه، من دارم میگم آقا این گنبد رو مرمت کنین. حالا گنبد دیگه، میگن آقا پول نداریم، میفرماید خدا میرسونه شما شروع کنید. تقریبا با بیپولی شروع میکنن یکی یکی می... بعد بیانیه میده ایشون تو مسائل اجتماعی معمولا زیاد دخالت نمیکرد، نظر و موضع سیاسی خیلی عالی داشت ولی دخالت نمیکرد، بیانیه میده و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، برای پرده برداری از گنبد طلای حرم حضرت معصوم. من یه فرصت کوچولو بهتون دادم ببینم چیکار میکنی. فاطمیون که روز قیامت ندا داده خواهد شد، عین الفاطمیون، قدر مرقد مطهر حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها رو بدونید. شما هم این بار فرصت دارید پروانه شمع وجود حضرت فاطمه معصوم باشید. کم علماء بزرگ عارفان ربانی مقابل این حرم، این زری زانو نزدن، با احترام برخورد کنید، با احترام برخورد کنید. هر موقع اونجا سلام دادی یه نگاهی هم به سمت مدینه بکن، بگو السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله. هر موقع اونجا رفتی حرم بگو یا فاطمه قبول کردی از من زیارتو، من به قصد عرض ارادت به شما و به رسول خدا اینجا اومدم، حرم دختر موسی بن جعفر احترام میگذارم. یه فرصت آفرین به این مؤمنینی که در این خطه 1400 ساله، نمیدونم شاید خیلی از جوانا ندونن 1400 سال پیش حضرت معصومه سلام الله علیها اومدن، یکی دو هفته توی قم مهمان قمی ها بودن، یه اتاقی داشتن اونجا عبادت میکردن. میدونید این اتاق همونجوری تقریبا حفظ شده، بلکه مرمت شده، محراب. الان برید چهار مردان خیابان عمار یاسر بپیچید بگید محل عبادت حضرت فاطمه معصومه چی بوده؟ نه پهلوشو شکسته بودن، نه تازیانش زده بودن، نه بر مزار شهدا عشق میریخته و ندبه میکرده، نه محسنی از دست داده بوده. زیارتگاهشو نگه داشتن تو مدینه. میدونید با مادرتون فاطمه زهرا چی کار کرده؟ یه روز بچه ها اومدن خونه حسنین رو امیر المؤمنین نگاه کرد، صورت ها سوخته، حسن هم حسین هم مگه زیر سایه نبودید؟ من اونجا بیت الاحزان سایبان برای شما درست کردم. آرام بگن بابا بیت الاحزان رو خراب کرده بودن. آفرین به مردم قوم، هنوز این خونه رو نگه داشتن. آفرین. تشییع با شکوهی برای پیکر مطهر دختر امام موسی بن جعفر. اینا کجا بودن مدینه تشییع کنن بدن فاطمه زهرا سلام الله علیها رو؟ نمیدونم چرا فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن علی جان شب منو به خاک بسپار، شب منو دفنم کن، نمیخوام کسی از قبر من خبردار باشه. نمیدونم چرا، شاید داستانهایی رو میدیدن که دیگه نمیخوام دل شما رو به درد بیارم و آزارتون بدم. من الان میخوام شما رو به خدا، به رسول خدا، به حضرت امام موسی بن جعفر، به امیر المومنین نشون بدم، بگم یا علی ابن ابی طالب این جوونا برای حضرت فاطمه معصومه امشب عزادارن. به خدا در خانه فاطمه معصومه سلام الله علیها رو کسی آتش نزده، اینا ببینید چقدر حرمت نگه میدارن. این جوانا رو برای ایام فاطمیه امسال آماده کن یا امیرالمومنین. ایام فاطمیه خیلی سخته ها. حضرت امام فرمود چی؟ فرمود مصیبت قصف خلافت امیرالمومنین بالاتر از مصیبت کربلاست. فقط ما تو کربلا میتونیم نوحه هامونو با صدای بلند فریاد بزنیم، روزه هامون رو با صدای بلند بخونیم، علم و کتل بیاریم، اما عاشورا رومون نمیشه، سرمون رو بلند کنیم، فقط در گوشی به هم میگیم مادر مادر گریه میکنیم. بذارید غریبه ها اومدن بینتون ایام فاطمیه یکمی گیج بشن، بگن اینا چرا هیچی نمیگن، در گوش هم یه جمله میگن یه دفعه همشون داد میزنن. مگه دختر پیغمبر طوری شده بود؟ علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.